أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. بحثمون درباره سوره کافرون و از نکات تفسیری بود که در رابطه با اون مطرحه. اشاره کرده بودیم که این سوره با قول شروع میشه. یکی از معانیش به هر حال تذکر به این نکته است که من نیستم که میگم و در حقیقت من بیان کننده یک سخنی هستم که از ناحیه دیگری هست و وحی. لذان سخن سخن من نیست. احتمالاتی در رابطه با اون مطرح شده بود، گفتیم خیلی احتمالات بسیار زیادیه که چندین شد نمیشن. این مطلب در موارد مختلفی از قرآن هست، بعضی جاها خیلی سریع‌تره. در سوره یونس آیه 16 می‌فرماید که قول باز اونجا با قول شروع میشه، لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به. من نمیگفتم اگه خدا نمیخواست، یا به تعبیر بهتر اگر خدا میخواست من نمیگفتم و من هم مطلع نبودم. خدام به شما این رو نمیگفت، خدام به خبر به شما نمیداد. بعد تعبیر لطیفی داره آیه که فقط لبس صفی کم عمرن من قبله، من که یه 40 سال قبل از اون بین شما زندگی کردم از این حرفا ندادم. من لبس صفی کم، من در بین شماها 40 سال عمرم، یه عمری قبلش بودم این حرفا رو نزده بودم. این که الان یه شروع کردم به این حرفا، این اسباب این نیست که خودم از خودم میگم. افلا تعقلون، آیا نمیدونید؟ خب این میتونه فقط لبستون به همین معنا باشه، میتونم باز اشاره به این باشه که من که 40 سال بین شما بودم آدم خوبی بودم، شما که من رو به سلامت میشناسید. خب این دومی شاید اقرب به واقع باشه، چون بالاخره هر کسی که یک موقع ادعای دروغی میداره بالاخره از اول که نداشته. در حال این یه نکته ایست که در قرآن و در کلمات پیامبر هست که مرتبا پیامبر بگه آقا من از خودم نمیگم، آن من تلقاء نفسی نیستم. اشاره کردیم که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگه به ما چیزی ببنده لقطعنا منه الیمین، ما دستش رو قطع میکنیم وتین گردنش رو، لقطعنا منه الوتین گردنش رو میزنیم. یا در موارد دیگه. پس ادعای اول این آیه اینه که به هر حال بدونید این از ناحیه خداست. دو، این که هیچ امید مصالحه نداشته باشه در این موردی که باید وظیفه پیامبر انجام بشه، که در این بارم توضیحات دادیم که فکر نکنید که هیچ، به هر حال میشه تا اومده یه قسمتیشو گفت یه سال شما یه سال ما و حالا بین شدیدی رو جمعش بکنیم و این مسئله بحث توحید از این امور نیست، بحث رسالت پیامبر از این امور نیست. پیامبر حق مصالحه تو اون نداره، ولی اگه تا قبل از اون چنین امیدی در بین مشرکین بود، از بعد از نزول آیه چنین مطلبی نیست. نکته سوم که حالا بیشتر امروزم بهش می‌پردازیم اینه که به مشرکین میگه اون ما می پرستید این خدا نیست. نگید که و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا این که در آیه دیگه ای داره قول نما انذرکم بالوحی، ببخشید اون آیه دیگه یه جایی میگه یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، خب این نقطه در جای دیگه هم هست، یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، همون زلفایی که بود و ما نعبدهم الا الله، اینجا تعبیر شفیع، یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم یقولون هؤلاء شفعاؤنا شفعاؤنا عند الله. بعد نقطه لطیفتری داره آیه، اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات والارض، یعلم فاعل دارم خداست، یعنی چیزی که خودش نمیدونه رو بهش میدید. آیا انباع میکنید خدا رو به چیزی که خودش هم خبر نداره؟ یعنی به عبارت دیگه شما میگید ما اینها رو شفیع قرار میدیم برای شما، ما اینها رو شفیع قرار میدیم برای خدا، در حالی که خدا اینها رو شفیع قرار نداده. اگر قرار شفیع قرار داده بشه منزل لذی اشتاو انده او الا به اذنه، باید با اذن خودش بشه، خودش گفته باشه اینا شفیع من هست. ما شما چجوری اینا رو شفیع قرار میدید در حالی که یعلم، میگه به ما لا یعلم به سماوات و الارض، خدا در آسمان و زمین هرچی نگاه میکنه نمیدونه که یک بطی به نام هبل شفیع بین او و مردم شده. پس اینی که شما میپرستید نگید اینی که ما میپرستیم این شفیعه، شفیعه به هر حال باید نفسی داشته باشه، اعتباری داشته باشه، نفس شفاعت رو البته زیر سوال نمیبره چون الا به اذنه داره، منزل لذی اشرا و اندهو الا به اذنه، باید اذن باشه. اما در رابطه با بت‌های که مشرکی میگن میگه اینا رو کی ما شفیع قرار دیم، خود منم خبر نداریم. یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات و الارض، خودمون نگفتیم چجوری شما اینا رو انباع میکنید که اینا شفیع ما هستن؟ این مسئله در آیه که امروز هم بهش می‌پردازیم و بحث میکنیم در رابطه باهاش هست، که لا اعبد ما تعبدون، اونی که شما میپرستید اون نیست که من میپرستم، ما فرق داره، چون ممکنه اون مشرکی بگن چرا فرقی میکنه، بگو آقا اینایی که شما میپرستید من نمیپرستم، قالبش اشاره میکنه، این ربطی به ما نداره، ما یعنی خبر نداره. و چهارم این نکتم این که این تعبیر کلن آیه چیه مقداری برمیگرده به این که آقا ما مایوسیم از شما، یعنی من کاری به کار شما ندارم، این نکته رو در بر داره. نام این که نگاه کنید تا درگیر چنین تعصبی هستید من پیامبر هم نمیتونم براتون هیچ امید رهایی داشته باشم. لکم دینکم ولی دین، شما بسید نمیتونم، من اصلا توان این که حتی شما رو ارشاد بکنم هم نداره. آیه که خوندم خیلی از آیه خیلی لطیف قرآن ها خطاب به پیامبر، قول انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم دعا اذا ما ینذرون، وقتی انذار میشن کسی که چره نمیشنه، یعنی حتی تو کسی که چره رو نمیتونی بهش مطلبی رو بفهمونی، حالا از راه شنیدن تنظیره، چر به معنای چر در شنیدن صداش نیسته، کسی که تعصب داره چر. لقد حق القول على اکثر فهم لا يعلمون فهم لا يؤمنون. حق القول اینجا بسیار گفتن که به معنای اینی که جهنم برای اینا تسلیم شد، میگه مسلمه اینا ایمان نمیارن. آیه دیگه یه که شنیدید حتما معروفه، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، اینا ایمان نمیارن. این سوره کافرون هم افق با این هاست، اصلا در مقام این نیست و ممکن نیست به آقا پیامبر شما میگه من کاری به کار شما ندارم، کاری به کار شما ندارم از این بابه که شما اجازه نمیدهید کسی کار به کارتون داشته باشه. تا اساسا دریچه های دلتون رو باز نکنید، تعصب کورکورانه رو کنار نذارید، اون تعصبی که ما دیدیم آبا ما اینا رو میپرستیدن، نترک ما این چیه که ما ترک کنیم، آیامون ترک کنیم اون که پیام آبا امون رو دیدیم که اینها رو میپرستیدن بر اون آبا اون الاولین در سوره واقع هم داره اینجا شد. این مسئله ما اینا رو ترک کنیم همه کنار بذاریم. این آیه سوره هم دقیقا هم افق با این طیف آیاته که یکی دوتا هم نیست. لا یستا و سمت دعا، آدم کر نمیشنبه، آدم کر صدا و دعا و خواندن را و دعا من خواندن اینجا شما صداش بکنی بگی بیا نمیشنبه. خب این یه نقطه در رابطه با این سوره که از قبلا اشاره کرد. در رابطه با این سوره یه نکاتی وجود داره. اولین نکته این که آیا خطاب به یا ایها الکافرون، این خطاب به همون کفار اون روزگاره یا در طول تاریخ؟ اینجا این نکته ای رو ممکنه به ذهنها برسه که اشتباهه، و اون این که ما در مباحث علم اصول داریم که آیا قرآن مخصوص به کسانی است که مخصوص به افهامند، به عبارت دیگه حجت در حق مخصوصین به افهامه؟ یه انتقال بینه میگن آقا اگر یک نامه ای رو یه نفری نوشت برای بچه‌اش، بین او و بچه‌اش هم هزاران قرینه حالیه و مقالیه وجود داره که ما از این قرائن خبر نداریم. مثلا یه دیوونه تو محلشون بوده به نام زید، اینا همیشه وقتی میگفتن آقا مراقب باش زید خراب نکنه، منه دیوونه است، یا به زیدم سلام برسون بینشون، یعنی آقا مراقب باش خودش الوازی در نیاری. قرائن خانوادگی اعلام آشار هممونم داریم، قصه هایی هست که تو خانواده هاست که این قصه ها در خانواده ها باعث ایجاد یک مسئله هایی شده که بیرون اون نمیدونم. لذا وقتی قرآن آمده، قرآن هم از این سنخه یک کتابیست که پر است از قرائن، قرائنی که ما نمیشناسیم. بابای از اول به بچهش گفته که وقتی نامه رو من میفرستم در این نامه اگه اولش نوشته بودم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی انجام بده، نوشته بودم بسم الله تعالی یعنی انجام نده. اون اوائل معروف بود بعضی از این مسئولین هر جا که می نوشتن در مسئله دفتردارش گفته بود اگه با خودکار آبی نوشتم انجام بده، خودکار قرمز نوشتم و سبز نوشتم انجام نده، با خود نویستم نوشتم انجام بده، با غیر اون بود انجام نده. لذا التزام نامه رو بگیره و اصلا انجام شود، اونم یا بشه نمیشه. اونجا دست این مراجعه کننده از شر این خلاص میشه. یا خیلون چیزای معروف بود، کمیته‌ای میدادن، کمیته های اقتصادی و نمیدن بنیاد ها و اینا همش انجام میدن. خب دائم مسئول میشنن آقا یخچال ما بده یه نفسی چی بده. این خب از اون برمون لحظه نمیدونست که نمیدن به شما نمیش بله آقا بشن. اگه با خودکار مثلا فلان بود، خب این اینو در رابطه با قرآن هم بعضی ها چی میگن؟ میگن گفته بود دیگه اون قصه معروفش هم از که طرف در روسیه شوروی گرفته بودن برده بودنش، گفته بود اگر ما رفتیم اون وقت احیانا من با خودکار آبی مطلب نوشتم یعنی راسته، اگه با خودکار قرمز نوشتم یعنی دروغه، چون ممکنه تو زندان باشه و بالاخره. بعد مدتی اومد و دید که خودکار آبیه، نوشته اینجا بسیار جای خوبی، الحمدلله همه چی مرتب، احترامات بسیار خوب و نزدیکه، قضامون خوبه، هیچ فشاری هم رو میمانیش، فقط یه مشکل داره و اونه که اینجا خودکار قرمز نیست. من با خودکار قرمز نیست فقط هم اشکالش هم. حالا بعضی وقتا قصه هایی از این هست، بعضی ها قائل هم به اینکه قرآن مخصوصه به اهل بیت، این در میان اخباری ها و طرفدارانی هم داشته دیگه. حضور اصلا شما نمیتونید به قرآن رجوع کنید، قرآن جز با کلام اهل بیت معنا شدنی نیست. این بحث رو در اصول در دل بحث حجیت ظواهر کتاب بحث میکنه. خب غلطه آتار این که خودن للمؤمنین و دعودن للمتقین آزا بیان للناس، این اصلا مال همه قرآن به استراحه بشه که آزا بیان للناس که اسم روزنامه بیان آقای محتشمی هم از این آیه گرفته شده بود. اما گروه دیگه ای قائلن به این که نه، اساساً همه خطابهای شفاهی مختص به مسافرین، فقط هم از قرآن نیست. این اگر من آمدم گفتم رفتم بالای منبر گفتم ای مردم حواستون جمع باشه، این فقط همونایی میگم که علم جهتن دارن مشافهتن سخن من رو میشنوند. حتی امام صادق هم همینجوره، اگه گفت آقا برید حج، همون کسایی که اون موقع صداش میشنیدن در حقشون. منطقه ما یه قاعده داریم منم قاعده اشتراک، اشتراک ماها با مؤمنینی که در صدر اسلام بودن، ولذا ما با این قاعده اشتراک خودمون رو دخیل در مسئله میکنیم. ما با مثلا با یونس ابن عبدالرحمن، با زراره، با محمد ابن مسلم، با ابو بصیر، ما ها هم حکم دیگه، فرق نمی کنه. اگه ابو بصیر از حضرت سوال کرده آقا من این کارو بکنم، حضرت گفتن بله، خب درمون ما هم همینجوره دیگه، قضیه به نحوه قضیه شخصیه که نبوده لازم شخصه باشه. اون حکم البته در لسان امام مال ابو بصیر بوده، قضیه از این جهت قضیه شخصیه، اما این حکایتگر از حکم بالا دستی است که اون حکایت اون قاعده اشتراف ما رو به او میرسونه.
ولی روایت های صحیحی هست که میگه بیه که انما یعرف القرآن مضبوط بده، یعنی هم با انما هم با
بله. حالا میگم اونش موارد چه الان بذاریم ببینیم آیا بهش برسیم نرسیم. درسته اخباری هم بالاخره به همین امثال اینا تمثل کردن، اون قسمت اول بودیم. بله میگم جوابایی داره دیگه، معلوم ببینیم چه جوریه. نکته سوم کسایی که میگن مربوط به کسانی که در رمضان پیامبر موجودن، معلومی نه. اگر کسی بعد از رحلت پیامبر به دنیا آمد یا بعد از اون عقل رس شد، اونا نه. اونا چی؟ اونا با قاعده اشتراک فهم میشن. ولی قرآن و در حقیقت همه خطابات مختص به موجودین این از صدوره، ما بقی قاعده اشتراک اینو تصدیق میکنه. یه قولم اینه نه، همه این در حق همه است. و به تعبیر امیرالمومنین گفت اوصیکم عباد الله به تقوی الله، بعدم یه تعبیر دیگه داره حضرت که و من وصل این رسالتی الی، هر کسی که این نامه من بهش میرسه، یه اون که به فرزندانم و بعد به همه و بعد هر کسی که این پیام منش میرسه تا طول تاریخ. مثل معمول کسی که تابنویسن همینجوره دیگه. یا حالا بهترینش وصیت‌نامه است. وصیت‌نامه خود طرف نیست که وقتی واز میشه، ولی وصیتی نوشته برای بعد خودش. حالا ممکنه بعد خودش خیلی کسایی باشن که اون لحظه‌ای که مینوشته تازه 20 سال بعدش به دنیا بیاد، چون بابام 30 سال بعدش مرده، وصیت‌نامه‌شو 30 سال پیش نوشته، 10 سال بعدش تازه بچه دار شد. اما این نکته که اینجا میخواییم بگیم ربطی به این قصه نداره که در این اصول میگن، یعنی این که این یا ایوه الکافرون این آیا همه کافری رو شامل میشه یا فقط کفار خاصی که عبارت باشند از اونهایی که غیر خدا رو میپرستند، این ربطی به این داستانی که الان در ضمن حجت بودن قرآن برای همه یا مشافهین یا مقصودین یا نمیدونم موجودی نداره. این لکنه اون بحث جای خودش که حالا جای خودش هم ثابت شده بر همه است، البته طبیعتا بحث میداره و بحثناش بطونی داره کار اون وقت دیگه. اما سخن در اینجاست که در رابطه با این خطاب یک مسئله هست و اون این که لا اعبد و ما تعبدون، آیا میشه به مسیحی ها هم گفت، به یهودی ها هم گفت؟ چون اونها هم بالاخره خدا می پرستن، یعنی چه لا اعبد و ما تعبدون؟ اونها هم کافرن. سوال از زاویه دیگری در اینجا مطرحه و اون اینه که بالاخره اینها کافرن در حالی که خدا رو میپرستن. چون یادتون باشه ما در بحث کافر گفتیم کافر شامل کسانی میشه که اسلام رو قبول ندارن ولو اینکه خدا رو قبول دارن، شامل اینا میشه. خب اگر ما به اینها میگیم یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، این معناش اینه که من خدای شما نمیپرستم و خدای شما با خدای من یکیه دیگه، فرقی از این جهت نمیکنه. به این جهت یا باید بگیم یا ایها الکافرون اولش شامل همه میشه بعد تخصیص خورده، یا بگیم نه از اول اینجا یا ایها الکافرون خطابش فقط و فقط به کیاست، به همون گروهی که اومده بودن به پیغمبر گفته بودن آقا یه هفته دین تو یه هفته دین ما، یه ما حرف تو یه حرف ما حرف ما، با اونا. یعنی الکافرون جمع محلا و الفلام مفید عموم نیست که همه تاریخ در کل تاریخ همه نه، مراد چیان؟ مراد همونایی هست که اون روز با پیغمبر مخاطبه داشتن، از این باب نه از باب اون بحثی که در علم اصول مطرح میشه. اینجا بعضی ها اومدن گفتن که نه به این معناست، شاهدش هم این که خب نمیتونه بگه ولا انتم عابدون ما اعبد، خب یهودی هم همون الله رو عبادت میکنن، اشکالات دیگه ای دارن که تو لا انتم عابدون ما اعبد، شما نه این پرسته اون تو من میپرستن، خب نه همون رو میپرستن دیگه. تازه جای دیگه داره که قول یا اهل کتاب تعالا و الا کلمتن سواء بیننا و بینکم، خودش به صراحت داره میگه اینو که در اینکه مشترکی که لا نعبد الا الله، که ما جز خدا نپرستیم. خب پس شما قبول داره قرآن که اینها یه کلمه سوایی بینشون هست که اونام همه خدا رو میپرستن، چیه اون کلمتن سواء لا نعبد الا، ما هیچ غیر خدا نپرست، یه به سراغی. پس قبول داره که اونام همینجورن یا اهل کتاب. به همین جهت برخی از بزرگان مفسرین گفتن نه اصلا قول یا اهل کافرون رو از اول ما حملش کنیم بر کفار موجود در مکه، اونم اون گروهی که آمده بودن و به پیامبر گفته بودن آقا کتابیا، با اونا مخاطبن. خب بله، ناکنید به این معنا که بگین اینو باید به نوعی آخر قرینه برای پیدا کنیم دیگه، شما دارید با قرینه عقلی میادید، یعنی چجوری میگی؟ به همون بیان قاعده اشتراک، یعنی میگید این خطاب در حقیقت خطاب به طول تاریخ و به همه کافرین است، به کافرین همین گروه خاصه، منتها ما ازش به قاعده ای در میاریم. مثلا حالا ما قاعده رو میشه در آورد و نمیشه در آورد. ببینید قصه های تاریخی قرآن چه حکمی است. میگه یوسف اون روز از این بر رفت بود، ولی ما ازش کلی مطلب در میاریم. چرا؟ چون قرائن یعنی این لوازم عقلیشه، پس این معلومه این نکتهی ازش خوابیده. تو قضایای تاریخی قرآن که بسیارم زیاد قصه است، ما ازش انتظار حکم میکنیم، انتظار معارف میکنیم، انتظار مبانی میکنیم. اما این انتظار مبانی آیا ازباب مخاطبه است؟ نه، لوازمشه که میفهمیم. اینجا قضیه قریه‌های کافرون میره جزء قصه های تاریخی. این یه قصه ده که هم نداره حکایت میکنه که پیامبر اون روز به مشرکین این را گفت، فقط هم مخصوص به آنها بود، نه همه کفار، کفاری که اون روز در مکه بودن. ولی ما ازش میتونیم قصه های انتظار کنیم، ما ازش مبانی انتظار کنیم، بگیم خب بالاخره این ناشی از اون که بالادستی و بالادستی مربوط به چی ها دیم. اما بعضی گفتن نه، این نمیتونه شامل حتی همونام باشه، یعنی پله بارو بالاتر بردن. گفتن به خاطر اینکه مشرکین قریش هم خدا رو پرستیدن، اونا همشون موحد بودن از در ذات، در عبادت مشکل داشتن، ولی خدا رو قبول داشتن، پس حتی شامل اونا میشن. خودشون به استراحت دارن میگن که اینها شفعا هم، ما خدای واحدی داریم، پس ما ولا اعبد و ما تعبدون، این لا اعبد و ما تعبدون چه ظلم درست میشه؟ من شما پرستید نمی پرستم، خب اونا خود خدا رو پرستن دیگه. خیلی خوب، ولی خدا رو هم نمی پرستن، ما تعبدون مطلقه. خدا رو من اون که خدا رو میپرستم، اون خدایی که شما میپرستید و نمیپرستم، خب ما خدا رو تو رو میپرستم، نهایت چیز دیگه هم کنارت میپرستم. از اون طرف ولا انتم عابدون ما اعبد، شما خدای منو نمیپرستید که بدتر شد، اونا که قطعا خدای تو رو میپرستن، چیز دیگه هم میپرستن نهایتا. ببینید رابطه پیامبر با اونها رابطه توحید شرک، رابطه توحید شرک توازن مطلق نیست، آم خاص مطلقه، یعنی اونی که خود پیامبر میپرسته اونا میپرستن، یه چیز هم بیشتر میپرستن. پس به هر حال خدای سبحان چطور میگه ولا انتم عابدون ما اعبد، من اون که میپرستم شما نمیپرستید. این هم اشکالی شده اینجا. در جواب به این نکته گفتن آقا مراد خدایان نه اون خدا، یعنی باز دوباره از این جهت هم باید آیه رو دوباره تخصیص بدن. اولا گفتیم یا آیه کافرون رو باید بگیم مخصوص به همون هاست، بعدم بگیم اون ما تعبدون یعنی خدایانی که تعبدون، نه خدا، تو خدا رو که قبول داری اون اشکال نداریم باید. پس از این جهت هم دوباره آیه خاص میشه یا ایها الکافرون، نه یعنی همه کفار، ای کفاری که در مشرکی به بت پرست، ما تعبدون شما را نمی پرستیم، دوباره نه اینکه حرام که شما می پرستید، نه بت‌هایی که شما می پرستید رو نمی پرستید. خب ما عرض می‌کنیم اینجا اگه اینو میگید، اگه میگید مرادتون از ما تعبدون بت هاست، خب چه لزومی داره که دست به اون کافرون اول بزنید؟ چرا از دوهای سخت نیست میزنید؟ یکی کافی. اگه مراد بت ها باشه میگیم ای کافرون همه مطلقا، ما بت هایی که شما میپرستید را نمیپرستیم. خب حالا این کافرون یا بت‌پرست هستند یا نیستند؟ اگه بت‌پرست نیستند که خب شاملشون نمیشه، نه از باب اینکه خطاب شاملشون نمیشه، اسباب اینکه موضوع نداره. یعنی کعنه هم مثل اینجوری میشه که یک کسی بیاد داره ای مردم قوم هر کی خونه داره مالیات بده. خب اونی که خونه نداره ای مردم قوم شاملش میشه، حکم شاملش نمیشه. اینجا داره قرآن میگه ای کافرون، یهودی ها، مسیحی ها، همه هر کی غیر خدا رو میپرسته ما با او کاری نداریم. خب اگه غیر خدا رو میپرسته کار رو کارتون، این شامل حکم شامل شما نمیشه، نه خطاب شامل شما نشه. تخصیص در نایی حکم نه در نایی خطاب. چرا میگم مثل اگه کسی میگه این مردم قوم هر کس خونه داره مالیات بده، این فقط شامل خطاب اولیه، فقط شامل خونه دارا نیست. بله ولی خطاب اولیه نه، دوتاست. چند به همه هشدار میده، همه بدونید که ما اینجوری هستیم. اینم همینجوری. بله میگه همه کفار، یهود، قریش، نصارا، همه تون. ما اون چیزی که غیر خدا پرستیده میشود توسط شما رو قبول نداریم. اونا میگن آقا دازش رو، خب ما که غیر خدا رو نمیپرستیم، پس حکم شامل ما نمیشه. اون که خیلی صراحت بهتری داشت. اما این نکته دیگه داره که اساسا اگر این رو بگیم شاید بگیم کلن لزومی نداره، این احتمال آخری که من میدم، لزومی نداره به این که ما اساسا نه خطاب رو و نه حکم رو تخصیص بدن. و اون یک بیان مجازی است که متداول است. ببینید شما اگر به کسی بگید اون خدایی که گفته ظلم جایزه رو من قبول ندارم، این معناش هایی چی؟ یعنی خدا نگفته ظلم جایزه. یا شما میگی آقا نگاه کن اون امام خمینی که گفته باشه مثلا این کار بشه من قبول ندارم، حالا فقط در مقام دفاع از امام ها، یعنی اون امام من قبول ندارم. یعنی اون امام من قبول ندارم نه اینکه ما دو تا امام تو دنیا داریم، یه امام داریم. میخواید بگید اون امام چه هست و واقعیت اینو نداره. میگی دعا کنید آقا، طرف میگه در اسلام این حکم هست. میگی آقا ببینید من به اون اسلامی که اینو میگه کافرم، من به اون اسلام کافرم، من اون پیامبری که این حرف رو آورده رو قبول ندارم. نمیخواد بگه پیامبر قبول ندارم، میخواد بگه پیامبر اینو نگفته. چطور میکنن نظر مجازی؟ از نظر مجازی واقعیت عینی واحد خارجی رو فرض میکنه دوتا، که این خدا چند دو تا خداست، خدایی که الف را گفته و خدایی که الف را نگفته. بعد میگه من اونی که الف را گفته را قبول دارم، دینی که الف را گفته و دینی که الف را نگفته، میگه من دینی که الف را گفته را قبول دارم. این اسلامی که گفته یا نگفته این کار را بکنه. این یک نوع بیان. حالا اینجا اگه گفتیم یایی و کافر بود، یعنی یهود، مسیحی ها، زرتشتی ها، نمیدونم مشرکین، قریش، حضدار، غایبین، همه یا طول تاریخ خطاب عام، ما خدایی که پیامبری محمد رو قبول نداشته باشه رو قبول نداریم. صلوات الله و سلام الله. ما اونی که اینو قبول نداشته باشه قبول نداریم. اون خدایی که منو نفرستده باشه به عنوان پیامبر من اون نمیپرستم. حالا این خدا بت‌های شما باشن که هیچی کشت، حتی اونی هم که توی یهودی میگی خداست نمیخوایم بگو اونو قبول نداریم. من که با همونه میخوام بگم بدون این خدای ما اون خدای تو همونیست که اینو گفته، تو داری اشتباه میگی بهش میبندی این حرفا رو. اون خدایی که عیسی رو گفته پسر قبول نداریم، یعنی نگفته. اون خدایی که به مریم گفته مادر قبول نداریم، تو بگه مادر خداست، یادم اونم خود خداست. اونی که گفته عزیر ابن الله قبول نداریم. اونی که حالا حتی بالاتر، اونی که پیامبری این فرد خاص رو نگفته ما قبول نداریم، چون ما میگیم گفته. این بیان مجازی از این چه این اینو گفته. لذا اولیای و کافرون لا عبود و ما تعبدون، این تعبدونتون. حالا اگه خطاب مستقیما به همینا بگیریم که بیاد معنا بشه، این میشه تعبدونتون دو گروه. یه سری اصنام هم که هیچ، اون خدایی که شرک درش باشه من قبول ندارم، اون خدایی که شریک داشته باشه من قبول ندارم، اون خدایی که شفعاش بت باشن قبول ندارم، اون خدایی که ثروتمندان رو حاکم کرده باشه قبول ندارم، اون خدایی که قریش رو حاکم کرده باشه قبول ندارم، اون خدایی که نااخلاقی رو قبول ندارم. همین سلسله میشه. این معنیش نیست خدا رو قبول ندارم، این خدا اینها رو ندارم. عرض بکنم اینا اینجا با فرض اینه که بگیم معبود یعنی چیزهایی که میپرستیم، اما اگه اصلا گفتیم ما یه مستریست تمام که بهش میرسیم و میگیم، یعنی معبود یعنی عبادتی، میگه من عبادت هم با عبادت شما فرض ما یه مستری هم از آقای داودی رو شده کرد به نوعی لا عبود و ما تعبدون، من عبادت نمی کنم عبادت شما را، عبادت کردن شما را مطابق عبادت شما عبادت نمی کنم، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم عبادت من رو ندارید. ما رو به معنای ما مشتری بگیرید، یعنی عبادت کردن رو به این معنی. این هم یه احتمال، ولی خب نمیشه از این مسئله اذعان نکرد که ظاهر آیه همونه که خطاب به همون قریشه و مراد هم همون ما تعبدون، یعنی اون خدای خاصیست که اونا میپرستیدن و به معنای عبادت کردن نیست. همون جوره کلشه دیگه، هم ما تعبدون هم ما اعبد هم از گفته شده دو سه تا از مفسرین بزرگ اصلا ما رو در اینجا ما مصدری گرفتن. علت اصلیش هم اینه، حالا نه به این جهت که ما گفتیم، علت اصلیش اینه، میگن در رابطه با مشرکین خب اون بت‌ها غیر ذوی العقول بودن، اما در رابطه خدا چی؟ چرا در رابطه با خدا شما اومدید گفتید که ما عبود و دوید معلزی؟ این رو سه چهار جواب بده. یکیش همینه که گفتن آقا این ما مستری، اصلا نه اولی نه دومی، به معنای ما عبود من این چیزی که عبادت می کنم آن را نیست، که البته آیدش هم عرض شده ما عبودهو ما تعبدونهو، البته حرفش جایزه گوش داره بدرده، اما حالا نمیاد. ما ظاهرا در ذهن اون
بستما
و ما که چیز
نه و ما بنا
اون و بر قرینه میاد دیگه، باید مجاز به کار بره و الا اولش قاعده اولی ما در غیر ذهن عقوله، ما مجاز به کار بریم. خب اما یه نکته اینه که یه جواب اینه که ما مشتریم، نکته فیدم درست خب اونجا همین رو باید دوم اینه که جواب آقای اسدی رو بدن به این که اصلا ما به معنی الذی میاد، چی گفته بر غیر ذوی العقول نمیاد؟ چه این هم یه عده گفتن چه ما به معنای الذیه، حالا یا به معنای الذیه حقیقتا یا به معنای الذیه نه مجازن رو زیاد به کار میره. یکی هم یه جواب بدی نیست گفتن از باب شباهت، مثل جزا و سیعت سیعت جزا و سیعت سیعت سیعتون مثلا جزا و سیعته سیعت و رسا. این سیعه جزا سیعت نمیخواد بگه بدی رو با بدی جواب بده. چرا به اون کاری که ما انجام میدیم میگن سیعه؟ از باب این که میان یک نوع تقابلی بیارن، به تعبیری وحدت سیاق بگن. اینجا چون بوده اولش ما اعبد و لا اعبد و ما تعبدون، لذا بعدیدم گفته ولا انتم عابدونم ما اعبد، نگفته من اعبد. اینو به این لسان آورده که وحدت سیاق رو حفظ کنه. کما اینکه گفتم در اون موارد گفته جزا و سیعت سیعت و مثل این. تمام نکته بعدی که در این آیه میمونه که جاله امروز وقتمون گذاشت، فردا اشاره میکنیم انشاءالله و بحث فردا انشاءالله بحث سوره کافرون رو فکر میکنم تموم بشه، اینه که این تکرار برای چی؟ چون در حقیقت یک مطلب رو دو بار کاملا مشابه هم به کار بود. بسم الله الرحمن الرحیم قول یا ایال کافر لا عبد و ما تعبد ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابد ما عبدتم. باز دوباره ولا انتم عابدون ما عبد. دوبار میگه من شما خدای شما رو نمی پرستم، دوباره میگه شما خدای من نمی پرستید. خب چرا تکرار کرد؟ در موارد روایات این هست، این روایات رو بخونیم بعد توجیهاتی پیرامونه اینکه چرا این شده رو بعدا نگاه میکنیم. میگه که یه قصه ای داره که در رابطه با از حضرت صادقه، میگه صفوان جمال نقل کرده که شخص زندیقی اومد پیش اشراف و دعجن به اشراف گفت آقا شاعرترین عرب کیه؟ خب از امیر المومنین هم هست که از حضرت سوال کردن اشعر ناس کیه؟ گفته بود اشعر هم اجذب هم که به امرأ القیس، یا یه تعبیری هم مثلا میگن بعضی گفته که ختم بل ملک، که دارن مثلا اون هم به عربا میگن که ملک یعنی همیانی اشتباه نکنم اسمشو، قبلا بحثش شعرش هم اشاره کرده بودید، حال دوره 200 خورده ایه و ملک اول هم که با شروع شد با ملک ختم شد به ملک، ملک اول هم امرأ القیس بود که شاهزادهی بود. و میگه خب بهتر شعر امرأ القیس کیه که اشعر قریشه او ملک؟ میگه که همین بیت معروفیه که قفا نتش ذکر حبیب و منزل، معروف لامیه امرأ القیس، ایدم لطیف، شعرهای فارسی خوبی هم داره این خواستید نگاه بکنید. یعنی میگه دو تا رفیق من بیستید قفا گریه بکنیم به یاد قفا نبت ذکر را به یاد حبیب و منزلی. اون وقت من همین ازش حریف بکنم، من میگم شعرهای فارسی خوبی هم داره، توضیح دادم خیلی هم تجزیه ترکیب کردم چون ظاهرم جز متون ادبیات دانشگاه بوده، دکترای ادبیات عرب میخوندن اینا کتاب شد. میگه خب حالا اگر آقای امرأ القیس ای پشتر هم میگم قفانت که ذکر حبیب و منزل، دوباره دو بیت پایین تر قفانت که ذکر حبیب، خب چی میشه؟ آقای هشام ابن حکم میگه اگر این گونه بود قال اون زندیقا گفته بودن لو کر رهازا اربع مرات ما یکون اندر، هشام جواب داده بود قال مجنون، اگه اینجور بود میگفتم این امرأ القیس زدن و شاهدش بل مجنون دیوانه. اون طرف میگه پس چطور کیفه لا اینو نمیگی در رابطه قل یا ایها الکافرون که اینقدر تکرار داره؟ میگه اینه که گفت این هشام رو کرد به این گفتش که پشت سرتون یه خونه ایه، برو من کار دارم. یعنی سریع گفت من آقا عجله دارم، برای بعدا انشاءالله میام، برو. هشام بلا فاصله رفت خدمت امام صادق. از امام صادق همینو پرسید، خب آقا ما رفتیم و یه همچین چیزی بوده و این مطلب. امام صادق فرمودن نگاه کنید، علتش اینه که مشرکین می اومدن می گفتن تو یه روز خدای ما رو بپرست، ما هم یه روز. این که تکرار می کردن جواب هم به خاطر همین با تکرار اومده. حالا جوابش رو مفصل تره، او بر می گرده و جواب حضرت رو می ده و اونا قبول. این مطلب چند ها به این اشاره کنم فقط، الان نمی خواهم بگم که معلومه در همون روزگارم در ذهنها بوده، این الان نیست داستان، که حتی در زمان هشام بن عجم و امام صادق و اینا مطرح. دو تا روایت هم هست، یکی رو بهار نقل کرده از تفسیر علی بن ابراهیم، یکی دیگه مال تفسیر متشابه القرآن، شاید از اون من معادس رو نوشته باشم، اونم من نور الصقلی نقل کرده باشم. این نقطه هست. اون روایت بالاییش میگه ابو جعفر احول از حضرت سوال کرد، بعد حضرت به نوعی در صدد توجیه این مسئله برآمدن، توجیهاتی براش آوردن، متکثره، شاید حدود 7-8 توجیه باشه که ببینیم چیه، انشاءالله فردا به این توجیهات اشاره کنیم.